بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. راجع به بحث پریروز، نه بحث دیروز. بعضی از آقایون فرمودن که اون آخرین نکته ای که امام رضوان الله علیه داشتن که جمع بین ارشادی و مولوی، که تعبیر امام این بود و جمع بین الارشادیت طریقیه و مولویت نفسیه لعله غیر جائز. ما در توضیحش عرض کردیم که اگر ما بخوایم اوفی بالعقود رو، اگر کسی توهم بکنه که چه اشکالی داره که هم دلالت بر مولویت بکنه، یعنی وجوب وفاء به عهد به عنوان یک حکم مولوی تعبدی باشه، هم ارشاد به لزوم یا ارشاد به جواز، حالا دو احتمالی که وجود داشت، جمع بکنیم در یک کلام واحد بین ارشادیت و مولویت. عرض کردیم که این امکان نداره، برای اینکه یک کلام واحد شعار وقتی که داره بیان میکنه، ما یک امر بیشتر نداریم، دو تا امر که نداریم. این یک امر یا به عنوان مولویه یا به عنوان ارشادی. ارشادی معناش این است که دیگه شعار به ما انه مولا نفرموده این رو. اگر گفتیم اوفو بالعقود، ارشاد به جواز عقد یا ارشاد به لزوم عقد داره، چون کسانی که قائل به ارشادیت هم دو گروه هم، یه گروه میگن ارشاد به جواز، یه گروه ارشاد به لزوم. اگر گفتیم این ارشاده یعنی شاره، دیگه اعمال مولویت نمیخواد بکنه، شاره میگه که خب در پیش خودشو شما اغلا، در پیش شما نوع مردم عهد لازمه، حالا که لازمه پس بر طبق همون عمل کنیم، که در نتیجه اوفو بالعقود مثل عطی الله بشه. عطی الله معناش اینست که خدا بفرماید من به عنوان مولای شما میگم من رو اطاعت کنیم. برای اینکه این عرض می شود که میگیم خب این امر چه دلیلی باید اطاعت بشه، چاره ای می شدی که پای عقل رو در میان بیاری، بگیم عقل اطاعت مولا رو واجب می دونه. اون وقت عطی الله ارشاد الی حکم العقل، عقل که اطاعت مولا رو واجب می دونه، شارم ارشاد می کنه به همون حکم. پس اگر ما گفتیم ارشاد یعنی دیگه جنبه مولویت مولا لحاظ نمیشه، مولا به عنوان این که حالا خودش شارعه و مشرعه نمیخواد یه حکمی رو بیاره، میگه اوفو بالعقود ارشاد به لزوم. حالا اگر ما بخواییم علاوه بر ارشاد بگیم این مولویت هم داره، معناش این میشود که مولا در این آیه هم مولویت خودش رو لحاظ کرده هم نکرده، و جمع بین این دو نمیشه، هم به لحاظ مولویت حکم صادر کرده هم قطع نظر از مولویت. این در دور کلام ممکنه، اما در کلام واحد چنین چیزی امکان نداره. روشن شد؟ بله، همه جا همین دوره، همه جا، یعنی همونطور بشه این که حالا خیاف تشبیه رو خواهد بکنیم، شما چطور یه امر در یه آیه رو در یه کلام رو نمیتونید هم حمله بر وجوب کنید هم استحباب، بگید آقا یا وجوب یا استحباب، نمیتونید یه کلام رو بگید هم ظهور در وجوب داره هم ظهور در استحباب، چون این دوتا ملاک جدای از یک دیگر دارن، ارشادیت و مولویت دو تا ملاک جدای از هم داره. این رو ما در یکی از بحث ها در همین بحث فقه بود ظاهرن در بحث مکاسب محرمه یه وقتی مفصل گفتیم. ببینید یه نکته در ذهن خیلی ها هست و اون اینه، اگر در یک موردی عقل یک حکمی داره، شارع هم آمد شبیه همون حکم عقل رو بیان کرد، اینجا میگن آقا پس حتما این حکم چیه؟ ارشادیه. مثلا عقل میگه ظلم قبیحه، شارع هم اگر آمد گفت ظلم و حرامون، بگیم این میشه ارشادی. ما این مطلب رو گفتیم گرچه یه مطلب مشهوره در انسنه خیلی از علما هم هست، تا در یه موردی شارعی حکمی میکنه در اون مورد یک حکمی از جانب عقل وجود داره، بلافاصله هم ببر ارشادیت میکنن. ما از داریم اینطور نیست، ممکن است در اون موردی که شارع داره حکم میکنه و عقل حکم دارد، در اون مورد شارع به لحاظ مولویت بیاد حکم بکنه، عقل میگه ظلم قبیحه، خب بگه. شارع در اینجا میاد میگه من هم به عنوان شارعون و به عنوان مولا میگم ظلم حرامه، اگر این حکم من رو مخالفت کردی و ظلم کردی، تو با همین حکم هم مخالفت کردی، تو با من مخالفت کردی. ثمره بین ارشادی و غیر ارشادی، ارشادی و مولوی در این میگم که در ارشادی دیگه عرض میشود که خود مخالفت با حکم خودش دیگه ثواب و عقاب بهش مطرح نمیشه، ارشادی تابع مرشدون الیه، همون اثر مرشدون الهی برش بار میشه. در اونجایی که میگیم اطیع الله، اگر گفتیم ارشادیه، حالا اگر کسی نماز رو نخون، در مسئله نماز نعوذ بالله با خدا مخالفت کرد، اینجا نمیگن که آقا دو تا مخالفت کرده، یکی با اقیم الصلاة مخالفت کرده، یکی با اطیع الله مخالفت کرده، نه، اطیع الله یه مخالفت جداگانه نداره، تابع اون موردیست که باید اطاعت بشه، اون مورد وجوبی، وجوبی، استحبابی، استحبابی، همه رو شامل میشه. در حکم مولوی ما به لحاظ موافقت و مخالفت با خود حکم شارع ثواب و عقاب برام میده، چون رعایت کردیم شأن مولا را، موافقت کردیم با شأن مولا و مخالفت با شأن مولا نکردیم، و یا اگر عقاب مخاطره چون با شأن مولا مخالفت کردیم. یعنی در از ظلم و حرامون اگر کسی را ظلم کرد، حالا ظلم کرد مثلا زد گوش یک کسی، اینجا دو تا مطلب وجود داره، یک مطلب این است که زده تو گوش دیگری کساس باید بشه یا دیه باید بده، این یه مطلب. مطلب دوم این است که با دستور خدا مخالفت کرده، خدا فرموده ظلم حرامه، این هم رعایت نکرده. پس ببینید هر جایی که عقل حکم داشت، اگر شارعم آمد نظیر حکم عقل گفت، این ملازمه نداره که حتما ارشادی باشه. در همین عفوه العقول اگر گفتیم عقل در نزد عقلا لازم اصلا، عقلا هر عقلی که واقع می کنن این عقل بین اونها به عنوان لازم تلقی میشه، اگر چنین چیزی هم باشه، این ملازمه نداره که حتما عفوه العقول رو هم بگرد ارشادی بکنیم. نه، میشه بگیم شارعم به ما انه شارع اون اعمال مولویت میکنه و وفاء به امر رو به عنوان شرع خودش میاد واجب میکنه. خب این هم یه نکته دیگریه، اما اون چیزی که مورد اتفاق همش، این دیگه درش اختلافی نیست، که در یک کلام واحد ما بدیم یک حکم هم ارشادیه هم مولوی، این امکان نداره، چون تناقض لازم میاد، لازم میاد مولا هم مولویت خودش رو لحاظ بکنه هم نکنه، و جمع بین این دوتا نمیشه. این توضیحی که فرمودن راجع به درس دو روز پیش، اما دنباله بحث دیروز. دیروز عرض کردیم تقریر پنجمی که مرحوم امام ذکر فرمودن برای اصالت اللزوم این بیان بود. از آقایون کسی میتونه بیان کنه برای ما بحث دیروز رو؟ چی بود تقریر پنجم؟
خب
و نتیجه شما فرد باشه این فرد حرام است. درست این درست احسن رو سبیل بیان دیروز این بود که ما بگیم از امر به شیء عرفن لا عقلن، عرفن مقتضی نهی از نقیزه، نقیزم فشخه، به این فشخ حرامه. اگر فشخ حرام شد بگیم که این حرمت، حالا دنبالش هم باید می‌فرمودید، این حرمت اگر تعلق پیدا کرد با یه چیزی که با حکم تکلیفی مناسبت داره به لحاظ حکم تکلیفی، اگر گفتیم حبس المدی حرامه حرمت تکلیفی، اگر این حرمت با چیزی به چیزی تعلق پیدا کرد که با وضع تناسب داره میشه حکم وضع. اگر گفتیم حرام فخ، دیروز توضیح دادیم این معناش نیست که اگر شما گفتید فخ تو کار حرام میکردی، نه، حرام فخ معناش چیه؟ بطلان فخه. اینا رو در ذهنتون خوب بسپرید، تو اینا نکات مهمیه. خیلی جاهای دیگه این نحوه استدلال، این نحوه بیان مورد فائده قرار میگیره. خب پس حرام فسخ یعنی فسخ باطنه. اینجا امام در رد این تقریر فرمودن که اگر ما وفاء به عهد را به معنای ابقاء العهد بگیریم چی لازم میاد؟ دو لازم میاد. خب همونطوری که دیروز در بعد از درس هم بعضی از آقایون که حمدالله دیدیم در ذهنشون هست و عرض کردیم بهشون، این اشکال دو به نظر ما اشکال واردی است. ولو امام در کتاب شریفشون تشریح به دو نفرموده، اما مقصودشون دوره. بیان دو چی بود؟ بیان دو این بود که اگر ما بخوایم در اینجا بگیم عرض می شود که اوفو بالعقود را حمل بکنیم بر این که ابقاء العهد واجبه، نتیجه این می شود که بگیم بطلان فسخ متوقف است بر این که آیه دلالت بر وجوب ابقاء بکنه. اگر آیه دلالت بر وجوب ابقاء نکنه بطلان فسخ از کجا میاریم؟ بطلان فسخ دلالت بر وجوب متفرع بر وجوب ابقاء. از اون طرف وجوب ابقا هم متفرع بر بطلان فسخه، چون فسخ باطل است ابقا واجبه. هر کدیم که این قسمت دوم شهیدی است، ما آیه را حمل بر ابقا میکنیم، بگیم اوفو بالعقود یعنی ابقا العقد واجبه، بطلان فسخ هم متفرع بر ابقا العقد هست. اگر متفرع بر ابقاء العهد بود، اما از اون طرف ابقاء العهد متفرع بر بطلان فسخ نیست، لذا دوری در اینجا لازم نمیاد. خب منتها ما اصل این معنا رو قبول نکردیم. اگر یادتون باشه در اول بحث اوفو بالعقود گفتیم دو تا نظر هست. یک، مراد از وفاء به عهد ابقاء العهد. دو، مراد از وفاء به عهد عمل به مقتضای عهد. خب مراجعه کنید همونجا گفتیم ابقاء العهد باطله و وفاء به مقتضای عهد صحیحه. نکته ای که امام در اینجا فرمودن، اگر مراد وفاء به عهد عمل به مقتضای عقل باشه، اینجا فرمودن اگر بخوایم از آیه بطلان الفسخ رو به دست بیاریم چی لازم میاد؟ عقل از تفاوت. به نظر ما این فرمایش هم خام نیست. ایشون میفرماید شما میخواید بگید که آیه یعنی خداوند از اول در مقام بیان این است که بفرماید فسخ باطله. خب چجور اومده بیان کرده؟ فرموده وفا واجبه. وفا واجبه یعنی فسخ حرامه. فسخ حرامه یعنی فسخ باطله. سه مرحله باید بگذره تا به اینجا برسه که این میشود عقل از رها و این عرفیت نداره. همین رو پرسنم، شما در مفروض این تقریر پذیرفتیم که عرفن بگیم امر بشه مقتضی نهیه از زد یا نقیض بشه. این رو پذیرفتیم. اگر این رو نمیپذیریم، اگر کسی بگه آقا همانطوری که امر به شیء عقلا اقتضاء نهی از نقیض را ندارد، عرفا هم نداره، خب اگر اینو بگید اصلا اساس این تقریر چی میشه؟ باطل میشه. چون اساس این تقریر مبتنی است بر این که بگیم امر به شیء مقتضی است عرفا، نهی از نقیض و نهی از ضد، اساس این تقریر باطل میشه. در حالی که در اساس این تقریر ما فرض گرفتیم بگیم آقا روی این مبنا که امر به شیء عرفا مقتضی نهی از نقیضه، اگر این رو گفتیم دیگه عقل از وفا پیش نمیاد. شاعر فرموده وفا واجبه، وفا واجبه یعنی فسخ حرامه، فسخ حرامه یعنی فسخ باطله. تمام. از لوازم عرفی و عادیش هست و خیلی هم لازم بیانه. از در عرفی لازم بیانه. وقتی میگه وفا واجبه یعنی همه رو به هم بزنیم، به همسری باطله. بنابراین این اشکال هم عرض میشه وقتی پیش نمیاد و فرمودن اگر حمل بر معنای اعم بکنیم اشکال استش که این استفاده استفاده عرفی نیست، اونم همین اشکال برش وارده. ما اگر مفروض گرفتیم در این تقریر ملازمه عرفیگرا، اگر قبول کردیم که عرفن ملازمه هست، یه نوبت به این اشکالا نمیرسه. این هم حاشیه که ما برای فرمایش ایشون داشتیم. نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه این است که به نظر ما این تقریر تقریره درست خوبیه. اوفو بالعقود بگیم دلالت دارد بر وجوب وفای تعب تکلیفی، وجوب تکلیفیشون بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضده، در امر مولوی بگیم و در امر ارشادی، بله؟ یا در هر دو در مولویه. این که بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضده در امر مولویه. شارع به عنوان مولا می فرماید وفا واجبه. وفا واجبه یعنی فسخ حرامه، فسخ حرامه یعنی باطله. بنابراین تا اینجا ما چند تا از این تقریرها رو پذیرفتیم؟ دو تا. ارشادی رو پذیرفتیم، یعنی بگیم آقا آیه رو می‌دونیم از اول، حمله بر ارشادیت بکنیم، مولویت نباشه اصلا. شاعر ارشاد میکنه اگر یه عقلی بسته شد همونطوری که عقلا لازم میدونن، عقل لازمه، ارشاد به لزوم عقلاییه. دو این تقریر رو در میان این پنج تقریر که تا حالا خوندیم، این دو تا تقریر تقریر درستی. خب بله عمره چی باشه؟ نه نمیدونه. نه اصلا محل نزاع در این که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضده در امر مولویه. یعنی چی آقا؟ قرینش چیه؟ کسی میتونه قرینه این مطلب رو بگه؟ الان از شما سوال کردن آقا امر به شیء مقتضی نهی از ضده به چه دلیل میگید مراد از این امر مولویه؟ تقابل با چی؟ نه، اون نه چیه؟ نه سوال اینه، اگر کسی به مرزا آقا چرا میگید امر بشه مختدی نهی ازد، چرا میگید نزا در امر مولویه؟ بله؟ از کجا ظهور امر مولوی ازد؟ ببینید اونجا اگر به مراد بله اون معنای مولویه، اما چرا اینجا مراد امر مولویه؟ اصلا کار فرق نداشته باشید، در جایی که شعار امر به صلات میکنه عقیم و صلات، اونجا میگیم آقا امر بشه یا مقتضی نهی از ضد صلات، که ضد صلات رو چی مثال میزنن؟ ازاله، ازاله نجاست، دیگه یه مثالی که از قدیم در ذهنتون هم هست. ببینید در اونجا این بحث رو مطرح میکنن، وقتی میگیم آیا امر به شی مقتضی نهی از ضده، میگیم آقا چه نهی رو دارید بحث میکنید؟ اونجا میگم مراد از نهی نهی چیه؟ مولویه. یعنی میخوایم ببینیم که آیا اگر یه چیزی فعلش از طرف شارع و مولا به ما انه مولا واجب شد، ضد این شی، ترک این شی از طرف مولا حرام میشه یا نمیشه؟ اونجا مراد از نه نه مولویه. روشن هستن اونجا هیچ کس نمیاد یا آیا امر بشه مقتضی نهی از ضده، یعنی ضد نهی عقلی یا نهی ارشادی، نه نهی مولوی مراده. نهی مولوی میتونه لازمه امر مولوی باشه، لازمه امر ارشادی نیست. پس مراد اینه امر به شی مقتضی از نهی از مراد امر مولویه. پس ببینید تقریر اولی که ما پذیرفتیم و امام رضوان الله علیه هم تا به حال در میان این تقریرها کدوم پذیرفتن؟ ارشاد بود. تو ذهنتون باشه اگر پرسیدن نظر امام در اوفو بالعقود چیه، ایشون با تمام این دقتها و احتمالاتی که در مسئله دادن فرمودن ارشاد الی اللزوم ما تا اینجا پذیرفتیم، اما تقریر رو که ما پذیرفتیم اما امام نپذیرفتن، این تقریر پنجم بود. ما میگیم عیبی هم نداره اگر امر رو حمل بر امر مولوی کردیم از این راه پیش بیاییم، امر مولوی دلالت بر نهی مولوی از جد داره و اگر ضد حرام شد، ضد که همون نقیزه فرش می شود واجب می شه. خب باشه مگه نه عبدا نه اتفاقا نسبت به مؤمنین تأکید بیشتریه، یعنی به مؤمنین میگیم حالا که جمیع عقلا عقل رو لازم میدونن، شما هم دقت داشته باشید بر طبق همون عمل بکنید. یا ایها الذین آمنو معناش این نیست که حالا چون در دایره دین هستید یه چیزی میخواییم بگیم که خارج از دین نیست، نه. مواردی رو ما داریم یا ایها الذین آمنو هست، خب حکم ارشادی اشکالی نداره، یعنی آمنو ملازمه با مولویت نداره. شما باید اثبات بفرمایید آمنو ملازمه با مولویت داره. حالا اگر گفت یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله، فکر کنم در همون آیه همین باشه، حتی در عرض شد اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر، اول یا ایها الذین آمنو هم داره، حالا نمیدونم یقین نداره ولی هستش. خب اونجا چی میفرمایید؟ اونجا اطیعوا الله ارشادی نیست، در حال یه خطاب هم به آمنونه. اون وقت این نکته رو دقت کنید، می‌فرمایید این آوردنش برای چی شد؟ حالا بگید منافات نداره، بگید چرا آمنون آورده؟ میخواد بگید شعاره، میخواد بگه احکام عقلاییه که جمعی عقلا را آیت میکنن، اونایی که مسلمان هستن اولای بره آیت هستن. بفرمایید
و این آیه در حالی که شما فرمودین شبیه همون آیه از شبیه الله هست، و این که مدرد ما میگه اشتاری باره درست، و اگر ما بگیم که هم اشتاری رو کم تقدیر
نه ما میگیم با دو تا بیان نمیگیم که آقا هم ارشادی هم مولوی اشکال داره. نه ببینید چرا نمیشه؟ ما بخواهیم آقا آیه رو دو جور معنا میکنیم، در هر دو نوع مدعای ما ثابت میشه. هر دو هم میشه ارشادی گرفت، هم میشه مولوی گرفت. در نمیگیم آقا هم ارشادی هم مولوی. نه باز اشتباه نکنید. نه ببینید ما یه وقتی گفتیم آقا این کلمه اوفو هم در ارشاد استعمال شده هم در مولوی گرد، این کلمه چون الان آقا دیم اثبات کردیم یک کلام واحد یک ام هم در ارشاد هم در مولوی گرد استعمال نمیشه. کلش هم فکر کردیم منطقه میگه آقا یکی از اینا الان شدید من الفرو آیا رو یا ارشادی معنا کنیم یا حالا اگر کسی نخواست ارشادی معنا بکنه با قطع نظر از اون مولوی هم معنا کنه به نتیجه میرسه. با قطع نظر از اون به مولویت هم معنا بکنه باز به نتیجه میرسه. چی فرمودید؟ اگر کسی میخواد ارشادی چیز کنه ملازم عرفی رو رد کنه. مولوی باید ملازم عرفی رو بپذیره. نفذیره چیزی رو میگه که نهی از ذهن میکنه نه به مولوی. این تغییر پنجم رو اگر کسی بخواد رد کنه باید مبناش زیر آبش رو بزنه. مبناش چیه؟ ملازمه از عرفیه. بگیم امر به شیء ملازمه عرفیه دارد با نهی مولوی از ضد بشه. حالا اگر کسی مبنا رو رد کرد او وقت میتونه اونجا دیگه اون تغییر رو بذاری کنار. چی فرمون؟ همونه. نه همونه. این نهی از ضد در اینجا همونه. نهی از ضد دیگه نیست. همونه. چی؟ تو اصول عقلی شده شده. اونجا میگن امر به شیء ملازمه عقلی با نهی از ضد نداره. اما ملازمه عرفی رو خیلی ها قبول کردن. بعضی ملازمه عرفی رو هم رد کردن. ببینید در باب امر به شیء تمام اصولیگی اصلا متأخری. کسی رو نداریم الان از اصولیگین متأخر به یه امر به شیء عقلا مقتضی نهی از ضد. اما در عرفن بعضی عرفی رو قبول دارن، بعضی عرفی رو قبول نداره. خب اینم نکاتی راجعه این دو تقریب. پس امروز نتونست که مثلا هر فقط اشکال اون تقریب پنجم اشکالات امام رو جواب دادیم و دو تا تقریب دیگه باقی مونده بس انشالله فردا و پس فردا این بحث تقریب ها رو تمام کنیم و صلی الله علیه و آله.